تحت جلسه قبل بیان شد که بحث در واقع مفرد محلا بلام میباید در مدخول لام مقدمات حسنت جاری بشه، چون ما با این سوال مواجه میشیم که آیا بعد از این که الف و لام وارد شد در طبیعت و اون مدخول مدخول الف و لام، مثلا وقتی گفته شد العالم، این سوال مطرح میشه که این الف و لام کدوم عالم رو در واقع دلالت بر افرادش میکنه، طبیعت مهمله عالم یا طبیعت مطلقه عالم یا طبیعت مقیده عالم. یا آقایون، چون معتقدم باید قائل بشیم به طبیعت مطلقه، چون طبیعت مهمله هم در حکم طبیعت مقیده حد اقل و قدر متیقنش، نمیتونیم طبیعت مطلقه رو ازش بفهمیم در مرحله عمل و قدر متیقن، لذا ما باید حتما طبیعت مطلقه داشته باشیم. بعد الف و لام ما رو به چی میرسونه؟ به افراد و شمول اون طبیعت مطلقه. پس اول باید طبیعت مطلقه بشود، بعد نوبت به کار الف و لام میرسه. خب طبیعت رو ما با مقدمات حکمت به اطلاق میرسونیم، لذا میفرماید که اینجا ما باید طبیعت بیاد مطلقه بشه با مقدمات حکمت تا الف و لام هم در اینجا در واقع ما رو به افراد برسونه. خب این نسبت به مفرد محلا بلام، ولی در جمع محلا بلام نه دیگه، نیازی به مقدمات حکمت نداریم. خود جمع بودن الان انشاءالله امروز این مطلب رو بخواهیم بخونیم، دلالت بر نه دیگه نمیگیم مطلق، دلالت بر شمول میکنه، دلالت بر شمول میکنه. میفرماید بعضی ها یک اشکالی گرفتن، بعضی از افراد اشکالی رو در اینجا گرفتن که قد توهم بعضهم ان معنا استغراق الجمع المحلا و کل جمع، فرقی نمی کنه، مثل اکرم جمیع العلماء. خب اول اشکال از بیرون بگیم عبارت رو بعد. اشکال گرفتن گفتن که در جایی که در واقع ما یا مدخولمون جمعه، درست یا نه، مدخول ما جمعه، مثل اکرم العلماء، این اکرم العلماء دلالتش بر افراد دو نوع دلالت میتونه داشته باشه، دو نوع دلالت میتونه داشته باشه. یک دلالتش بر فرد فرده، بر مثلا فرض کنید ما 1000 نفر عالم داریم، وقتی بگیم اکرم العلماء یعنی تک تک این 1000 نفر رو چکار بکن؟ اکرام بکن. الان تو ذهن ما ها همینه دیگه. گفتن ولی یه نوع دلالت دیگه هم ما داریم، یعنی احتمال دو نوع دلالت هست، دلالت فرد فرد، یه نوع دیگه دلالت داریم، دلالت گروه گروه، دلالت گروه گروه. وقتی میگیم اکرم العلماء مقصود ما اینه که 1000 نفر رو تقسیم میکنیم به گروه های 5 نفره، تقسیم میکنیم به گروه های 5 نفره، میشه 200 تا، 200 تا گروه. بعد وقتی میگه اکرم العلماء مقصود اکرام کن تک تک، نه افراد، تک تک این گروه های 5 نفره، درست کردید؟ بنابراین در این موارد ما به افراد نمیرسیم و اکرم العلماء نمیتونه مصداق چی باشه؟ نمیتونه مصداق عام و از مصادیق عام باشه، نمیتونه از الفاظ عموم باشه، چون ما رو به فرد فرد نرسون، بلکه ما رو به گروه های جمعی میرسونه، جماعه جماعه، اقل جمع هم سه دیگه، سه نفر سه نفر، چهار نفر چهار نفر، به یک ما رو نرسون. همان گونه که مثلا بگه که به جای العلماء بگه العالمان، اکرم العالمین، اکرم العالمین، خب اکرم العالمین یعنی مثنا دیگه، تثنیه، یعنی دو نفر اکرام بکن. پس من اگر گفتم اکرم العالم، بله، ای یعنی یکی یکی اکرام کن، یکی یکی. اگر گفتم اکرم العالمین یعنی چی؟ دوتا دوتا. اگر گفتم اکرم العلماء، نه، یعنی ستا ستا اکرام کن، چارتا چارتا اکرام کن. بنابراین اکرم العالم میشه فرد فرد، اکرم العالمین میشه دوتا دوتا، اکرم العلماء میشه چی؟ جماعت جماعت. بنابراین اکرم العلماء نمیتونه از الفاظ عموم باشه به شکلی که ما رو به افراد برسونه، همان گونه که اکرم العالمین هم ما رو به افراد نمیتونه. این یک شبهه‌ایه که اکرم العلماء و حتی اونجایی که میگیم اکرم جمیع العلماء، اکرم نمیدونم کل العلماء، کل العلماء، اینها از الفاظ عموم چی میشن؟ به معنای استقراق فرد فرد خارج میشن. الان بخونیم متنو. این فرماید وقت توهم بعضهم ان معنا استقراق الجمع المحلا وكل جمع، معنای استقراق جمع محلا، این که میگیم جمع محلا بلا استقراق داره، یعنی استقراق فرد فرد نه، یعنی استقراق جماعت جماعت و هر جمعی مثل اکرم جمیع العلماء، هو استقراق بلحاظ مراتب الجمع. این استقراق در مقایسه با جماعت جماعت و مراتب جمع، لا بلحاظ الافراد فردن فردن، نه به جهت افراد. فیشمل کل جماعت جماعه، پس شامل هر گروه گروه هایی که ما تشکیل میدیم. الان شما بگید سه تا چهار تا، دسته های ستایی، دسته های چهارتایی، بالاخره ما رو به فرد نمیرسونه. و یکون به منزلت قول القائل، و بنابراین اکرم العلماء به مثابه این عبارت میشه، مثل این که بگیم چی؟ اکرم جماعتن جماعتن، فیکون موضوع الحکم کل جماعت علا حده لا کل مفردن، پس موضوع حکم میشه چی؟ هر جماعتی، نه هر فردی. فاکرام شخص واحد لا یکون امتثالا للعقل، پس اگر من یک نفر رو اکرام کردم، امتثال اکرم العلماء، حداقل من باید یه گروه سه نفره رو اکرام بکنم تا بشه مصداق امتثال اکرم العلماء. و ذلك نظیر عموم التثنیه، این شبیه تثنیه است. فان الاستقراق فيها، استقراق، استقراق یعنی چی اصلا؟ استقراق یعنی در بر گرفتن، شمول، از غرق میاد، استقراق یعنی در بر گرفتن همه اجزا. ولی میگه اجزا ما چی هن؟ یکی یکی هن؟ یا دوتایی هن؟ یا ستا ستا یا جماعت جماعت هن؟ میگه در اکرم العلماء جماعت جماعت هن. در اکرم العالمین فیشمول کل اثنین اثنین، دوتا دوتایی هن. فاذا قال اکرم کل عالمین فموضوع الحکم کل اثنین من العلماء لا کل فردن. اگر گفت اکرم هر دو عالمی رو، یعنی حتما باید دوتا، اگه یه عالم اکرام کردم ممتثل نشدم امتثال این امر رو انجام ندادم. پس بنابراین سه نوع قول داریم. یه بار میگه اکرم العالم، یا بگه اکرم کل عالمن، فرقی نمی کنه. یه بار میگه اکرم کل عالمین، یه بار میگه اکرم کل العلماء. اولی فرد فرده، دومی دو تا دو تایی، سومی گروه. پس اکرم العلماء ما رو به فرد فرد نمیرسونه. بعد جناب آقای مظفر اول منشأ این اشکال رو میگه، و منشأ هذا التوهم ان معنى الجمع الجماعه. میفرماید آقایون تصور کردن وقتی ما میگیم جمع منظورمون چیه؟ جماعت. کما ان معنى التثنیه الاثنین، قیاس کردن جمع رو به چی؟ به تثنیه. فاذا دخلت اداه العموم علی دلت على العموم بلحاظ كل جماعه جماعه. اگر ادات عموم مثل الف لام، مثل کل وارد بشود، بر چی؟ بر عموم، بر این جمع، بلحاظ گروه ها و دسته های ستایی به بالا. کما اذا دخلت على المفرد دلت على العموم بلحاظ كل فرد فرد، و على التثنیه دلت علی، علی یعنی چی؟ یعنی علی التثنیه، دلت علی التثنیه، یعنی اذا دلت علی العموم بلحاظ کل اثنین اثنین. بنابراین سه نوع در واقع عموم داریم، عموم افرادی مثلا، عموم تثنیه‌ای و عموم جمعی جماعتی. لان ادات العموم، بعد آقایون گفتن ادات عموم کار نداره، ادات عموم تفید و چی؟ عموم و تفید و عموم و مدخولها. ادات عموم میگه آقا مدخول من هر چی میخواد باشه، من میگم همه مصادیق مدخولم، حالا این مدخول چی میخواد باشه؟ اگر تثنیه است میشه دو دو، اگر مفرده میشه یک یک، اگر هم جمعه میشه دسته دسته، جماعت جماعت. و ادات عموم در شناسنامه‌شون نوشته نشده که ما رو به افراد برسونن، ما رو به مصادیق میرسونن. مصادیق غیر از فرد فرده. مصادیق مفرد میشن چی؟ مفرد، فرد فرد. مصادیق تثنیه میشن دوتا دوتا. مصادیق جمع، جماعت جماعت. ایشو میفهمند ولکن هذا توهم فاسد للفرق بین التثنیه والجمع. میفهمن این توهم فاسدیه، چون که قیاس تثنیه با جمع قیاس مع الفارقیه. چرا؟ چرا مع الفارقه به نظرتون؟ احسن، تثنیه دو تاست، محدوده، قلت و کثرتش مشخصه، ولی جمع قلتش سه تاست ولی کثرتش چقدره؟ الان اگر من گفتم آقا مثلا کل جمعیت علمای این شهر 1000 نفره، وقتی گفت اکرم العلماء من یه دسته درست کنم، دسته 1000 تایی، چیکار میکنید؟ اشکال که نداره دسته 1000 تایی درست کنم، دسته که نباید حتما 3 تایی باشه. اگر کل علماء 1000 تا بودن، منم یه دسته 1000 تایی درست کردم. بعد اینجا دیگه میگیم عموم نداره، چون عموم جاییه که حداقل یه 10 تا دسته درست بشه. بعد میگه من 10 تا دسته منظورمه. حالا اگر من یه دسته 1000 تایی درست کردم چیکار میکنی؟ جواب نقضی قشنگی که دیگه این شبهه و این توهم تموم بشه. بکنیم؟ پس قیاسش با تثنیه قیاس درستی؟ این فرماید لأن التثنیه تدل على الاثنین المحدود من جانب القله، قله یعنی حد اقل، والکثره یعنی حد اکثر. اثنین حد اقل و حد اکثری دیگه نداره، همین دوتا. به خلاف الجمع فانه يدل على ما هو محدود من جانب القله فقط. جمع فقط حد اقلش مشخصه که 3 تا، ولی حد اکثرش مشخص نیست. لان اقل الجمع 3، اقل جمع 3 تا، و اما من جانب الكثره فغير محدود ابدا، اما از جانب حد اکثر غیر محدوده. شما نمیتونی بگی جمع حد اکثرش 3 تا مثلا 1000 تا، نه. فكل ما تفرض لذلك اللفظ المجموع من افراد مهما كثرت فهي من فهي مرتبة من الجمع واحدة وجماعة واحدة. حتى لو أريد جميع الأفراد بأسره، بفرمايت هر چی که فرض بشود برای اون لفظ مجموع، مجموع یعنی چی؟ یعنی العلماء، از افراد مهما کثرت هر چقدر هم زیاد بشه، مرتبه ای از جمع و همچنین هم مرتبه ای از جمع هم مرتبه ای از جماعت، حتی تا اونجایی که ما همه افراد به اسرها یعنی جمیعها، جمیع افراد یک مجموعه هزار نفری رو بگیم یک دسته، یک دسته ها، فانها کلها ها، میفرماید مرتبتون فانها کلها مرتبتون واحده من الجمع. ما میتونیم کل هزار نفر رو بگیم یک مرتبه واحده از جمع، لا مجموع مراتب لها، نگیم دسته های ستایی که بشه مراتب. من میتونم مراتبم رو تبدیل کنم به مرتبتن واحده و جمع و جماعت چی بشه؟ یکی بشه، یعنی همون جمع هم بشه جماعت اگر من دستم رو چی بگیرم؟ به اسرها بگیرم. فیکون معنا استقراق الجمع. بنابراین بهتره بگیم وقتی من میگم ادات عموم دلالت بر استقراق جمع میکنن، معناش چیه؟ عدم الوقوف على حد خاص من حدود الجمع و مرتبه دانی من. نیازی نیست که من بیستم، وقوف کنم، بیستم بر یک مرتبه دانیه و پایین و بگم حتما دسته های ستایی و چارتایی در نظر بگم. نه، استقراق جمع متوقف بر این مطلب نیست، بل المقصود اعلا مراتبه، بلکه من میگم مقصودم بالاترین مرتبه جمعه. خب در اگر من بدونم علما هزار نفرن، میگم من یک دسته هزار نفری درست کردم، چه اشکال داره؟ بعد چند تا دسته دارم؟ یه دسته بیشتر نداره. فیذهب استقراقه الى آخر الآحاد لا الى آخر المراتب. بنابراین این الف و لام ما رو به استقراق این مجموعه میرسونه، ولی به استقراق افراد، نه به استقراق مراتب. یعنی نتیجه وقتی من دستم رو هزار تایی گرفتم، این الف و لام من رو به چی میرسونه؟ به افراد میرسونه، چون دیگه مراتبی در کار نیست. مراتبی وقتی در کار نباشه قضیه اذ لیس هناک بلحاظ جمیع الافراد، چون که بلحاظ جمیع افراد ما فقط چی داریم؟ الا مرتبتا واحده، لا مراتب متعدده، چون ما فقط چی داریم؟ یه مرتبه بیشتر نداریم، دیگه مراتبی نداریم. ببین ما فرض ما چیه؟ دستمون چند تایی گرفتیم؟ چند تایی؟ به اسرها. بعد با این کار من دیگه مراتبی من چند تا مرتبه دارم؟ وقتی مراتب نداشته باشم استقراق یعنی چی؟ یا باید بگم الف و لام در اینجا غلطه؟ خب که نمیتونم بگم اکرم جمیع العلماء فقط در جایی جواب میدهد که شما دسته های چارتایی و پنجتایی بگیرید. و الا اگر یک دسته هزار تایی بگیرید، الف و لام دیگه جواب، الف و لام اینجا استعمالش غلطه. بالاخره الف و لام استقراقه، الف و لام ما رو میخواد به چی برسونه؟ به افراد. خب از این برم مراتبی نداریم، چکار کنیم؟ مجبوریم بگیم پس این الف و لام استقراق افراده، نه استقراق مراتب، تا مشکل معنایی و موضوع اللهی پیدا نکنیم. لذا ایشون با یه جواب نقضی قبول. شما میگید نمیگید دسته من دسته هزار تایی میگیرم، مجبور که نیستم دسته چهار تایی و پنج تایی بگیرم. ولیس الا حد واحد هو الحد الاعلا، و من بگم فقط یک حد بیشتر، نگم حدم چهار تاییه یا ده تاییه، بگم حدم حد اعلاست، یعنی دسته من. لا حدود متکثره فهو من هذه الجهه، پس بنابراین العلماء از این جهت میشود مثل چی؟ که استقراق المفرد ها مانند العالم، العلماء میشه مثل العالم، معناه عدم الوقوف على حد خاص، معناش میشه این که آقا جون بر حد خاصی ما نمیستیم، لازم نیست حد خاصی رو تعیین. بله در تصدیه من مجبورم بگم چی؟ دوتا. ولی در جمع الزامی بر تعیین حد خاص وجود فیذهب الى آخر الآحاد. بنابراین میریم دست خودمونه، ما میگیم مقصودمون. پس بنابراین آقا دقت کن، اگر من گفتم العلماء، حتی اگر بگیم هم جماعت، ما آخرین حد رو میگیریم، مگر قرینه خاص داشته باشیم، مگر قرینه خاصی داشته باشیم که منظور دسته های چارتاییه، دسته های پنجتایی. اگر قرینه خاص نداشته باشیم، ما حمل میکنیم بر آخر الآحاد، آخر المراتب، حد الاعلا. هم هیچ نکته ای هم پیش نیومد، هیچ بحث بنا مبنایی هم با شما نکردیم. نعم الفرق بینهما انما هو فی عدم الاستقرار، فان عدم استقرار المفرد يوجب الاقتصار على واحد، وعدم استغراق الجمع يوجب الاقتصار على اقل الجمع وهو ثلاثه. میفرماید بله، تنها فرقش اینه که اگر ما استغراق نداشته باشیم، یعنی اگر بگیم استغراقی در واقع ایجاد نشه، اگر ما بگیم یعنی فرق العالم و العلماء چیه؟ العالم و اگر بگیم العالم و ما بخوایم اقل افراد رو بگیریم، یعنی بگیم نه استغراق نمیخوایم بکنیم، باید به چی برسیم؟ بر فرض عدم الاستغراق ما در العالم به چی میرسیم؟ اقل افرادمون چیه؟ یک، العالم. ولی در العلماء اقل افراد ما چی میشه؟ سه نفر. یعنی فرق العالم که مدخول ما با مقدمات حکمت مطلق میشه، یعنی طبیعت عامه میشه، و در العلماء که ما دیگه اونجا مقدمات حکمت نداریم بلکه جمع داریم، چون اونجا جمعمون یک دلالت مستقلی داره، دلالت مستقلی داره، چون اینجا ما تعدد دال و مدلول داریم. در العلماء چند تا دال داریم؟ دو تا دال، یه الف و لام داریم، یه علما داریم. اینجا چون علما داریم، این قدر متیقنش در حد اقل اینه که بر چند تا دلالت کنه؟ بر سه تا دلالت کنه. ولی در العالم حد اقلش چند تا؟ یکیه. یعنی اگر ما بخوایم طبق این مبنا، البته یعنی اگر من قبول کردم اینجا العالم العلماء دلالت بر جماعت جماعت میکنه، ولی العالم دلالت بر فرد فرد میکنه، در اینجا فقط جایی که بخوام اقل افراد رو بگیرم این دوتا با هم فرق میکنن، ولی در اکثر افراد و در حد اکثر و در حد اعلا و اگر بخوام استقراقی نگاه بکنم اینا با هم فرقی نمیکنن. لذا میفرماید نعم فرق بینهما، بینهما یعنی چی؟ یعنی بین العالم و بین العلماء، چون اینجا ما داریم با این دوتا کار میکنیم در عدم استقراق، جایی که بگیم استقراق نمیخواییم. عدم استقراق مفرد، اگر مفرد ما استقراق پیدا نکنه و نداشته باشه، واجبه که ما اکتفا بکنیم بر یک نفر. ولی در جمع اگر استقراق افراد نداشته باشیم، واجبه اکتفا بکنیم بر اقل جمع استطاع، چون دیگه من نمیتونم بگم اکرم العلماء اقلش یک نفره. اگر من گفتم اکرم العلماء و قرینه ای داشته باشم که برو اقل رو اکرام کن، میتونم یه نفر رو اکرام کنم؟ نه، قطعا باید سه نفر رو اکرام کنم، و الا این دستور رو امتثال نکردم. ولی در العالم اگر یک نفر رو هم اکرام کردم، امتثال انجام. بنابراین فرق العالم و العلماء در اقله، ولی در اکثر با هم هیچ فرقی ندارن. کل کلی یعنی چی؟ نه هر دو افراده، هر دو افراده. میخواد بگه العالم و العلماء در عقل. ببین فرض کن شما میخوای در عقل امتثال کنی، نه در کل باید کل افراد انجام بدی، کلی یک نفر کافیه. بله حالا اینجا نمیدونم. بله
در واقع این داره جواب اشکال مقابل میده، یعنی اون یه ترحمی کرده اون انسان مدفر اومد و اونو جواب ترحم رو داد، گفت که مگه این طور بکنیم این بحث خرابه، بعد پیش میاد، بعد اونا در واقع دارن اشکال میکنن که اگر شما این جواب رو ما بگیم که اصطلاح فرد میشه، پس چه فرقی با اصطلاح فردی که تو اکرمل عالم بود؟ در واقع این نعم از این اشکاله واقعا این طور رو برطرف بکنه.
نعم میخواد بگه که اون آقایون گفتن بالاخره سؤال این ما یه اکرم العالم داریم، یه اکرم العالمین داریم، یه اکرم العلماء داریم. آقای میگه این ستا با هم فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟
فرق.
اگر بگید فرق کنه مجبورید بگید که اکرم العالم فرد فرده، اکرم العالمین دوتا دوتایی، اکرم العلماء جماعت جماعته. پس اکرم العلماء دیگه ما رو به افراد نمیرسونه. این تا اینجا. لذا دیگه عموم فرد افرادی نیست. این مقابل آقای مظفر میخواست بگه که اکرم العالم و اکرم العلماء هیچ فرقی با هم
نده.
چرا؟ چون شما میلی بگید جماعت، جماعت که سه تا و چهار تا خونیست، من جماعت رو هزار تا میگیم، پس یکی شد، درسته؟ آه؟ چون اگر جماعت رو هزار تا گرفتی و باز هم سر جماعت اصرار کنی دیگه استقراقی پیش نمیاد و خلاف موضوع لهه. این تا اینجا. ولی بالاخره آیا اکرم العالم و اکرم العلماء هیچ فرقی با هم ندارن؟ میگه چرا؟ فرقشون در جاییه که بگیم ما استقراق نمیخوایم. ما نمیخوایم اینها استقراقی باشن یا اصلا استقراق نداشته باشیم. آقا در خارج بدونیم استقراقی اینا با قرینه ها. ببین ما میگیم اکرم العالم استقراقی هم نداریم. ها؟ اقلش، اقلش. یعنی شما اکرم العالم رو اگه بخوای امتثال کنی امتثال، عامش استقراقیه دیگه، مجموعی که نیست. ببین حاج آقا عام مجموعی و عام بدلی قرار شد قرینه داشته باشه. همه این اعداد ما رو به چی میرسونن؟ عام استقراقی. عام استقراقی امتثالش اکرم العلماء، امتثالش نمیخوایم استقراقش انجام بشه، امتثال. امتثالش با چی حاصل میشه؟ با یه نفر. ولی اکرم العلماء چی؟
اگر به نفع قول مقابل باشه
خود علما رو چه کار کنیم؟ علما نه جمعه، اینجا در واقع عام مجموعیه. یعنی علما ما رو به عام مجموعی میرسونه. یعنی چی عام مجموعی؟ یعنی حداقل من باید یه سه نفر رو اکرام بکنم، چون اگر سه نفر رو اکرام نکردم علما محقق
نشده.
چون من میگم اکرم العلماء، آقای مظفر میگه من قبول دارم اکرم العالم و اکرم العلماء فرق میکند، یعنی تفاوتش در اقله یا در اکثره؟ در اقله. بنابراین جناب آقای مظفر تا اینجا میفرماید که ما الفاظ عموممون رو مشخص کردیم. الفاظ عموم ما در واقع یک کل داریم و اخواتش یک وقوع نکره در سیاق نفی و نهی داریم و یک محلا بلام. الان محلا بلام دو مصداقی هست، یا الف یا مفرد، یا در مفرد نیاز به مقدمات حکمت داریم ولی در جمع نیاز به مقدمات حکمت نداریم. الف لام ما اینجا الف لام استقراقه، الف لام حاج آقا چیه؟ استقراق در اصطلاح. ما کار به اصطلاح نداریم، ما با الف لام استقراق کاریم. ما الف لاممون ما رو به استقراق میخواد برسونه، که بعد جواب هم اینجور میدن، میگن در مطلق اون جواب از اشکالی که امام گرفت، میگن در مطلق الف و لام الف و لام جنسه، ولی در عموم الف و لام الف و لام استقراقه. یه جواب اینجوری هم میدن. حالا انشالله ما باید بعد نقد کنیم که نه این جوابم کافی نیست و شما در الف و لام استقراق نمیتونید اشکال ما رو به این شکل جواب بدید. بماند تا
یه مقصام
ماهیت و
یعنی که الفاظ جنس حالا این الفاظ جنس یا دلت بر ماهیت میکنه یا دلت بر استقرار افراد میکنه. که دلت بر ماهیت اگر دلت استرا افراد بکنه مثل کل فهمی که دلت لفظی
میگن که در واقع الکلام اگر استقراقی باشه میشه عام. اگر نه 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 همه این دو نه اینجا اختلافی ها جا این الکلام و اینا اختلافی هست. این تسمیه هم خیلی مهم همین میگن که لحاظ منطق هم اینا همه اشتباه میشه ها. اما اشکالی که دیروز گرفتم آقایون تطبیقش نکردن با منطق. ببین آقا این معلومات رو ما باید با منطق تطبیق کنیم. بالاخره حمل اولی و حمل شایع. آقایون میگن که در مطلق چون انشالله میگیم مطلق اینه کلو جنس تعریف مطلق اینه کلو جنس کلو بله چی بود شای اینجور تعبیره شای اون فی جنسه شای اون یعنی ما اونجا الف لام جنس داریم لذا میگن مطلق همیشه اینجوره اکرم العالم اکرم مثلا بله اون مثال های مختلفش دیگه احل الله البیع بیع مفرده ها میگن الف لام جنس اگر اومد اونا اونجور میگن میگه الف لام جنس که این مشکل حل کنن میگن الف لام جنس که اومد ما مجموع با مقدمات حکمت کار میکنیم اگر الف لام استقراق اومد ما با چی کار میکنیم با عموم کار میکنیم ولی بالاخره در الف لام استقراق مجبوریم مقدمات حکمت در مدخول پا چرا باید پا بگیره بگید حاج آقا اینو بگید چه دیگه چرا باید پا بگیره؟ چون اونا میگن که الف لام استقراق افراد کدوم ماهیت کدوم ببین عقلی یه سوال فلسفی مطرح میکنن اینجا کدوم ماهیت آیا عالم مهمل آیا عالم مطلق یا عالم که انشالله ما این رو یه با یه اجمالی بهتون گفتیم بحثش بمونه برای مطلق که ما اینجا با اول باید ببینیم ماهیت مهمله با ماهیت لابشرط مقسمی با ماهیت لابشرط قسمی با ماهیت به شرط شی با ماهیت به شرط لا درست یا نه؟ تفاوتاشون چیه؟ 5 تان 4 تان یا 3 تان اینجا دعوایی شده در بحث مطلق لذا آقایون میگن مقدمات حکمت کدومو درست میکنه آیا ماهیت مهمله رو میکنه مطلق یا ماهیت لابشرط مقسمی یا ماهیت لابشرط قسمی کدوم رو که انشالله ولی آقایون میگن که آقا ما الف و لام به تنهایی استقراق افراد به درد ما حتما باید در الف و لام محلا به الف و لام مفرد ها در جمع دیگه نیازی به مقدمات حکمت چرا؟ چون العلماء دالین یعنی دو دال داریم دو دال العلماء الف و لام اونجا هم استقراقه در العلماء الف و لام چیه؟ بازم استقراقه ولی استقراق چی؟ ببینید چی رو باید جواب بدید استقراق چی؟ مجموع العلماء چرا میگیم مجموع العلماء؟ چون جمع داریم خود جمع دلالت چی داره؟ وضعی داره ولی در العالم مفرده دیگه العلماء نیست من میگم الف و لام اومده استقراق عالم کرده کدوم عالم؟ عالم مهمل یا عالم مطلق اسم جنس یعنی تو چی؟ فرق نمی کنه
مثلا بگید تو اکرم انسان یعنی انسان
اسم جنس
باشه
اسم جنس
هم
نه اکرم انسانه یه انسانه
بعد
میشه بدلی حاج آقا بعد میشه اونجا مطلق ببین اگر گفتیم اکرم انسانن این میشه عام بدلی چون یه انسانه بعد آقای اون اینجا دیگه میبرش تو باب مطلق اگر بخوان تو باب عام بدلی ببرنش درست یا نه میگن عموم از کجا فهمیدیم ما اینجا عموم رو از لفظ نمیفهمیم اکرم انسانن دال لفظی ببین دال لفظی بهم نشون بده
خود هم معنی اسم جنس بودن
که اسم مدیت داره این دال لفظی نیست حاج آقا خود انسان نه میدونم اسم جنس دال لفظیه بر عموم شما انسان رو برو در چیز پیدا کن در لغت گفته انسان یعنی مجموع انسان ها نگفته اینجور
شمولیت اسم
جنس به شرط مقدمات حکمته میگن اسم جنس لذا اسم جنس رو کجا مطرح میکنن تو مطلق تو الفاظ مطلق نه تو الفاظ عموم شما همین الان برید الفاظ مطلق رو ببینید تو اسم جنس رو اونجا مطرح میکنه. چرا؟ چی؟ اگر الف و لام جنس بازم میشه اسم جنس، میره تو مطلق دیگه، تو عموم نیست. چون ما را به افراد یعنی دال لفظی بر افراد، ببین آقایون اینجور میگن، میگن من باید دال لفظی داشته باشم. اگر بهم دال لفظی نشون دادی بر افراد، این میشه عام. اگر دال غیر لفظی بر شمول بهم نشون دادی، میشه چی؟ مطلق. الان شما بعد میگیم پس آقا در اکرم، آقای خانی بیا بام، در اکرم العالم شما بچه را میگی مقدمات حکمت، اونا جواب میدن میگن مقدمات حکمت که دال ما بر عموم نیست. آیا ما با مقدمات حکمت به عموم میرسیم؟ ما با الف و لام استقراق به عموم میرسیم، ولی الف و لام استقراق سوال دال لفظیه یا غیر لفظیه؟ لفظیه. ولی اینجا سوالی میکنه، چون که الف و لام استقراق میگه من کاری به مدخولم، ببین اینجا این جمله هست ادات العموم بودی، این جمله رو خوندیم، ببین این جمله درستی آقایون میگن این جمله رو، همه قبول دارن، فقط اینجا امام ابتکار و ابداع جدیدی کرد، می گفت شما خلط حقیقت رو اعتبار کردید، شما فلسفه رو اوردی توی عرف، امام این حرفا رو زده که من اینا رو براتون میگم. ولی فعلا اول صناعت آقایون رو خوب یاد بگیرید. صناعت ببین میفرماید لان ادات العموم تفید عموم مدخولها، همین، ولی تعیین نمیکنن این مدخول چه خصوصیتی. این جواب تو آقای خانی گفتی ببینید، همین عبارت پایین، لان ادات العموم تفید عموم مدخولها. هر شما میگفتی میشه الف و لام مدخول خودشو تعیین کنه، میگه نه، الف و لام میگه من کار ندارم مدخول چیه، کار ندارم، هر چی میخواد باشه، من فقط میگم عمومش، استقراقش، من دال لفظی هم، دال لفظی کار به این بحثا. لذا آقایون میگن مقدمات حکمت رو ما بیبریم مطلق میشه یک دال عقلی، مطلق میشه دال، بله دال عقلی، ولی ظهور بله نفس درست میکنه، ولی ظهور عقلی. آقا ببین تمام حرفی که من تو این مدت براتون مرتب گفتم اینجا به درد میخوره. ما دو نوع ظهور داریم، ببین اول خوب صناعت، من استدعایی که دارم صناعت آقای مظفر رو خوب اول یاد بگیریم، صناعت آقای مظفر و آقایون رو، که بعد ما بتونیم اون مکتب دوم رو براتون بگیم. ماجی کار رو برده کربلا آقای صادقی،
صفحه اون که میگی که
نه دیگه نمیاد. ببین حاج آقا
اول الفاظ عموم گفتن رو، عموم رو از دو تا هم از بعد هم از مقدمات ما فهمیدیم که نه، مقدمات حکمت فقط داره مشخص کردن موضوع میاره، محدوده
اشکال به ایشون گرفتن اینجا. الان میگم
این مسئله فهمیدی دلیل من اینه بعد دوم میاد
بله. ببین حاج آقا آقایون اینجور میگن، ببین انشالله اینو بذارید قرینه برای بحث خودمون. طبق صناعت در واقع مشهور این اشکاله، گرفتنم این اشکال، گفتن نباید بگی مقدمات حکمت آقای مظفر. اول من خوب مثلا کلمات آقای خویی بگم براتون اینجا، تو همین فضا، همش فضای فضای در واقع اون مکتب دوم اینجور بگم، میگم ببینید ما در واقع فرق عام این مقدمه ماست و مطلق در چیه؟ دال این عقلیه، دال این لفظیه. لفظی بهتره بگیم وضعی، به جای لفظی بگیم چی؟ چون در هر دو لفظ، چون ما یادتونه گفتیم ظهور لفظ دو نوعه، یه ظهور لفظ عقلی داریم، یه ظهور لفظ وضعی. مثلا دلالت لفظ امر دلالت چی؟ لفظ صيغه افعل بر وجوب. ببین دلالت لفظ دلالت چی؟ لفظ ها ظهور دارد، لفظ افعل در وجوب ظهور لفظه. بعد گفتیم با همین توجیه آقای مظفر و اشکال دلالت التزامی رو در منطق چیکار میکنه؟ حل میکنه. که آقایون اشکال گرفتن دلالت این رو از منطق هم آورده آقای مظفر، که میگن آقایون بهش گفتن دلالت التزامی بالاخره عقلیه یا وضعیه، اگر لفظیه پس بیان بالمعنی الاخذ چه جایگاهی داره، اگر عقلیه پس چرا آوردی تو از دلالت های وضعی. ببین این اشکالیه در منطق، شما این اشکال در منطق رو آقای مظفر اینجوری جواب میده، میگه ببینید من ظرفم لفظه، ظرف من چیه؟ ولی ظهور لفظ فقط از وضع نیست، که همینا انشالله یقه ایشون رو تو وضع هم میگیرن. میان پس اگر شما میگی ظهور فقط از وضع نیست، پس چی؟ بی اینا رو دیگه شما باید جمع کنید، اینا تناقضهایی که هست و به خاطر این تناقضها ما میریم یک مکتب دیگری رو اختیار میکنیم. یعنی امام قشنگ این تناقضها رو به آقایون گرفته، رفته یه مکتب جدید در علم اصول ابداع کرده، ابداع جدید. میگیم آقا بالاخره شما منشأ ظهور چیه؟ سوال منشأ ظهور برا ما بگید. اگر وضع فقط که هیچ، ولی شما میگید منشأ ظهور یا وضع یا عقل. نه، لفظ ظرف ظهوره حاج آقا، لفظ ببین ظرف ظهوره. یعنی ظهور از کجا اومد؟ ظهور از کجا اومد؟ یا میگیم ظهور از کثرت استعمال و وضع یکی که الان اونجا، یا آقای مظفر یه مثالهای ارده که منشأ ظهور وضع نیست، منشأ ظهور وضع نیست، بلکه منشأ ظهور چیه؟ عقل. که البته اینجا هم عقل هم درست نگفته که عقل، این عقل عملی نظری عقلا چی الان اینا خوب تبیین نشده، ولی بالاخره عقل ظاهرش عقل عملی. نه دلالت التزامی نیست حاج آقا، دلالت التزامی نیست. الان اونجا ممکنه هم بگیم، الان وارد این بحث نشیم فعلا، الان ما نمیخوایم بگیم، قطعا دیگه تطابقی نیست. اگر یه سوالی هم بهتون گفتیم برید تحقیق کنید، آیا تطابقی یعنی موضوع له؟ اگر من گفتم تطابقی یعنی موضوع له، آقا همش بیان بالمعنی الاخذ هم نیست، مثل ظهوری که کجا درست کردیم، بعضی از اینا قرینه خاصه داره. ببین حاج آقا اینا هم جواب دادیم اون دفعه بهتون، گفتیم وقتی بگیم منشأ ظهور عقله، یه بار منشأ عقل هم دو نوعه، یا ملازمه بیانه بالمعنى الاخذ که در اینجا عقل چیه؟ نظریه، یا اینکه قرائن عامه عقل عملیه، چون عقل عملی قرائن عامه مقامیت، قرائن عامه مقامی عقل عملی، مثل چی؟ مثل دائره مولویت و عبودیت. دقت کردید؟ جوابتون دادیم تو دلالت و تنبیه، دلالت و تنبیه یادتونه؟ جواب دادیم که منشأ عقلم فقط ملازمه بیان بالمعنی الاخر نیست، بعضی وقتا قرینه خارجیت، ولی قرینه عامه، مثل دائره مولویت و عبودیت، مثل همین قرینه اینجا که داریم که الطبیعی، که البته باز هم عقل نظریه، ولی اینجا ما باید بیاریم عرفیش کنیم، الطبیعی ینعدم به انعدام جمیع الافراد، که باز هم میشه عقل عملی. حالا اینا رو ما داریم هم کمک میکنیم. بنابراین آقای مظفر از همون ابتدا از منطقش، این از منطقه، چون در منطق اشکالی، بالاخره دلالت استلزامی چیه؟ اگر دلالت عقلی نیست پس بیان بالمعنی الاخذ برای چی میاد؟ اگر دلالت لفظیه اگر دلالت عقلیه پس چرا آوردی تو مقسم وضعی لفظی؟ برای آیو شما دو چیز متناقض رو جمع کردی. آیو مظفر جواب میده، میگه لفظ ظرف ظهوره، لفظ ظرف ظهوره، منشأ ظهور یا وضع یا بیان بالمعنی الاخذ. بعد در اصول فقه منشأ ظهور سومی اضافه کرد که چیه؟ قرائن عامه عقل عملی، چون بیان بالمعنى الاقل عقل نظریه. خب اینا رو جدا کنید ها، اینا رو بنویسید قشنگ. هی ما ببین اینا صناعت کاره. همین رو در عام و مطلق پیاده کرد، گفته ایها الناس. عام و مطلق هر دو ظرفشون چیه؟ بگید لفظه دیگه داریم آقا. این چی بهش میگه؟ عیدی بهتون میدید بدید یه هفته اردو تفاوت کنید ها؟ یا ظرف اولا عام و مطلق هر دو ظرفشون چیه؟ لفظه. لذا هر دو اومدن ذیل مجموعه الفاظ. یک. دو، هر دو اینا مشترکاته. هر دو یعنی این یک. دو، هر دو مدلولشون چیه؟ شمول افراده. هر دو مدلولشون شموله. حالا این شمول یا به نحو بدلیه یا به نحو استقرار یا به نحو مجموعیه. این دو. ولی فرقشون چیه؟ فرق اینها اینه که دال عام وضعیه، دال عام وضعیه، دال مطلق. حالا شما باید دنبال دال باشید. لذا به آقای مظفر گفتن شما اونجا چرا گفتی مقدمات حکمت دلالت بر عموم میکنه؟ مقدمات حکمت دلالت بر عموم نمیکنه، بلکه مقدمات حکمت اومده مدخول رو چکار کنه؟ تعیین کنه. اونجا اشکالی هستن با آقای مظفر که نگو اینجوری. یه اشکالیه، یعنی اشکاله. ولی تو سیستم امام دیگه او اشکال وارد، چون امام میگه اصلا اینا عام ما یعنی دلالت بر افراد. حالا این دلالت بر افراد از هر جا اومد، چه از مقدمات حکمت، چه از عقل، چه از وز مطلق، اصلا ربطی به این حرفا نداره، اصلا یه چیز دیگه ای. لذا اسم جنس رو هم بیاری تو عموم، الف و لام استقراق رو بیاری تو عموم، نمیدونم مقدمات حکمت اگر مقدمات حکمت یه جای ما رو به افراد میرسونه بیاری تو عموم. عام یعنی رسوندن به افراد. الان از هر دالی فرقی نمیکنه. یعنی صدر عبارت آقای مظفر با کی هماهنگه؟ با بیان امام، که چون ایشون یه عبارت صریح تو مطلق داره، من گذاشتم اونجا بخونم برات. الانم اگر میخواید ببینید، ببینید این عبارت مطلق ایشون هم ببینید. ولی من مقدمات حکمت رو که براتون توضیح دادم آی خانی با صناعت مشهوره که آقا مقدمات حکمت ما رو به افراد نمیرسونه، فقط چی رو برای ما مشخص میکنه؟ محدوده مدخول. چون سوال میشه آقا الف و لام استقراق قبول، استقراق چی؟ میگید عالم. میگید کدوم عالم؟ عالم مهمله یا عالم مطلقه؟ بله شما ممکنه جواب سوال آقا این نگاه عقلی فلسفیه، حالا اون اشکال دیگه ایه. فعلا اون آقایون تو فضای تفکیک حقیقت از اعتبار نیستن. میگن یه سوال، این سوال جواب بدید. راست میگن، تو مبناشون باید جواب بدید. میگن باید بگید عامه، باید بگید عالم مطلق، چون اگر عالم مهمل شد، عالم مهمل در قوه مقیده. اینو تو منطقم خوندید آقا، این منطق ببینید بچه، حساب کنید من از اولی روزی که خدمتون بودم تا الان چند بار کلمه این منطق رو به کار بردم؟ خودشون گیر میکنید. ببینید الان هر جا ما میریم باید برگردیم، حتما تو این چند روزه، تو این تعطیل ها، تو این فرصت ها. من نمیگم اصول کار کنید، من میگم منطق کار کنید. اگه از من یک کسی میگه آقا تو این چند روز چه کار کنید؟ وقت دارید. اصول نمیخواد کار کنید، برید منطق کار کنید. چون منطق اگه ضعیف باشه هم اصولتون از دست میره، هم فلسفتون گیر میکنه، چاره هم نیست. نشین مثل بعضی از بالاخره افراد که میرسن درس خارج، هنوز مثلا میبینی منطقشون ضعیفه، چیشون ضعیفه. با اینا مقدمات کاره. منم قبول دارم شما تو پایه دو اون منطق برای شما زوده،
قبول دارم،
باید دوباره منطق رو بخون. یعنی اگه دست خودم بود یا به یه شکل دیگه این من ما اصلا سیر دروس رو میچیدم، یعنی پیشنهاد میدادم، یا نه میگفتم آقا یه منطق کوچولویی بذارید برای پایه دو، خودشو زیاد آدم یک سال فاصله میفته، منطق رو بذارید پایه سه. اقلا قبلا صناعات خمس رو تو پایه سه میخوندن، الان صناعات خمس رو هم گذاشتن تو پایه دو. یعنی شما یک سال درس میخونید منطق نمیخونید، این خیلی مصیبته، مصیبت عظمای علمیه. قبلا اینجور بود، صناعات خمس حاج آقا تو پایه سه میخوندن. یعنی یه سال صناعات خمس میخوند، الان آخر سال تون تون اصلا نمیفهمید چی به چی شد. لذا شما حاج آقا در مطلق و مقید ببینید همین یه جمله ای هم هست که انشالله بعد ما رو این جمله مانو میریم سر جاش دیگه، انشالله باید اول اعتبارات ماهیت رو بفهمید، ماهیت لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی. بریدم بریدم این جمله رو براتون بخونیم ببینید. در مطلق، در اول مطلق، مطلق و مقید، آخر مسئله اول رو بیارید، آخر مسئله اول ببینید بخونید. می فرماید و علی هذا فمعنى المطلق هو شیوع اللب و سعته به اعتبار، ولكن لا على ان يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النافي، وإلا كان الكلام عاما لا مطلقا. میدونم شیوع لفظ، ولی ببین میفرماید لا شیوع مستفاد من شیوعی که در وقوع النکره، المستفاد من وقوع النکره، اونجا شیوع از کجا فهمیدیم؟ از عقل فهمیدیم. میگیم چی شد آیه مظفر؟ انشالله سر جاش، ولی بدونید این عبارت رو تأمل کنید. علی کل بنابراین آقایون اینجا در واقع میخوان بگن که دال ما اگر وضعی بود میشه عام، اگر دال ما عقلی بود مطلق. و صلی الله علیه و سلم. خدا
نبو آفلاین نوشتا
بعد نکشم دشمن فرضی رو.